با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. هشت شب به وقت افغانستان شد. خوش آمدید به یکی از دیگر برنامه ها. در بیشتر این 60 دقیقه برنامه در امواج آزادی به صورت زنده نشر خواهد شد که در آن به رابطه حکومت طالبان با پاکستان بحث می شود. تا دقایق بعد سلطان محمد سرور میزبان شما در این برنامه است. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی با شما هستم. امور فنی را طاهر روشن پیش می برد. حکومت طالبان میگوید که به زودی سفارت افغانستان در دهلی نو باز خواهد شد. این سفارت که توسط دیپلمات‌های حکومت مخلوع افغانستان اداره میشد، هفته گذشته بسته شد. کارمندان سفارت افغانستان در هند گفتند که دلیل بسته شدن این سفارت فشارها از سوی حکومت هند و حکومت طالبان بود. شیر محمد عباس استانکزی، معین وزارت خارجه حکومت طالبان، به تلویزیون ملی افغانستان که تحت کنترلشان است گفته که سفارت افغانستان در دهلی نو به زودی بازگشایی خواهد شد. هندوستان تایمز با نقل از استانکزی دیروز گفت که کنسولگری های افغانستان در حیدرآباد و ممبئی با آنها در ارتباطند. از سوی دیگر رسانه های هندی گزارش دادند که حکومت طالبان بر نمایندگی سیاسی افغانستان در هند تسلط یافته. حکومت هند تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. نشست بین المللی تغییرات اقلیمی جهان امروز در شهر دبی امارات متحده عربی آغاز شد و تا 12 دسامبر ادامه خواهد یافت. در این نشست از حکومت طالبان و یا نماینده اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان که در کنترل طالبان است دعوت نشده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اعلامیه‌ای که امروز در شبکه اکس تویتر سابق منتشر کرد گفته که عدم اشتراک نماینده های آنها در این نشست موانع و محدودیت دسترسی افغانستان به میکانیزم های مالی و عدم تطبیق پروژه های سازگار با تغییرات اقلیمی خواهد بود. او این حرکت را ظلم در برابر مردم افغانستان خوانده. پیش از این برنامه جهانی غذا هشدار داد که بحران تغییر اقلیم در جهان میلیون ها خانواده در افغانستان را تهدید میکنند. در نتیجه آتش سوزی در ولسوالی کشم ولایت بدخشان حدود 20 دکان سوختند. احساس الله کامگار، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت بدخشان، امروز گفت که آتش سوزی شب گذشته در نتیجه شارتی برق در ولسوالی کشم رخ داد. با آنکه کامگار از رسیدگی فوری برای مهار کردن آتش سوزی و گسترش آن خبر دارد، دکانداران از نبود وسایل آتش نشانی ابراز نگرانی کردند. قطر که برای تمدید آتش بس کوتاه مدت میان اسرائیل و گروه تندرو حماس میانجیگری کرده، امروز تایید کرد که آتش بس میان دو جانب برای یک روز دیگر تمدید شده. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. مجید الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، گفته که جوانب فلسطینی و اسرائیلی توافق کردند که آتش بس در غزه را یک روز دیگر بر اساس شرایط قبلی تمدید کنند. گروه حماس دیروز 16 گروگان اسرائیلی را رها کرد و اسرائیل نیز دیروز 30 زندانی فلسطین را آزاد کرد. و هنری کسنجر، وزیر خارجه پیشین امریکا، با عمر 100 سالگی درگذشت. کسنجر که در خارج شدن امریکا از ویتنام و شکستن موانع با چین بر سیاست خارجی ایالات متحده تسلط داشت، تحت قیادت دو رئیس جمهور پیشین امریکا با عنوان وزیر خارجه کار کرد. او تاثیر ویژه بر امور جهانی در زمان ریچارد نیکسون و جرالد فورد رئیسان جمهوری پیشین امریکا داشت. هنری کسنجر در سال 1973 میلادی برنده جایزه صلح نوبل شناخته شد.
در آزاده پتسپوکی،
در امواج آزادی،
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه در امواج آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در این برنامه درباره تیرگی روابط کابل و اسلام آباد صحبت های با مهمانان خود خواهیم داشت. دکتر محمد اسحاق اطمر، استاد پوانتون در آلمان، دکتر سمیع الله پویا، عضو ارشد انستیتوت شرق شناسی در مسکو، و عبدالنصیر رشتیا، کارشناس مسائل اقتصادی، مهمانان برنامه هستند. شما شنوندگان عزیز هم اگر پرسش یا نظر دارین میتونین در جریان برنامه مطرح کنین. شماره واتساپ برنامه 0042 0723 088 111. شماره واتساپ یک بار دیگر تکرار میکنم، 0042 0723 088 111. شماره عادی بین المللی برنامه است 0042 02 211 246 01. شماره بین المللی را یک بار دیگر تکرار میکنم، 00422211261. با این که طالبان در 20 سال گذشته رابطه بسیار نزدیک با اسلام آباد داشتند، اما در چند ماه اخیر دلایل و شواهد از تیرگی رابط بین جانبین دیده میشه. اسلام آباد همواره اتهام وارد میکنه که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان بنا گرفته و از آنجا در پاکستان حملات انجام میده، ادعایی که کابل او را تکذیب میکنه، تا اینکه اردوی پاکستان در این اواخر ادعا کرد که مهاجم انتحاری که یک کاروان اردوی پاکستان را هدف قرار داد افغان بود، در حالی که پاکستان روند اخراج مهاجران را ادامه می‌دهد. مهاجران افغان هم در این حال قیودات بر صادرات و واردات افغانستان نیز وضع کرده و هزاران کانتینر مال تاجران افغان در بندر کراچی متوقف مانده است. با مهمانان عزیز خود یک بار دیگر خوش آمدید میگویم. دکتر صاحب پویا، سوال اول ما از شماست، چرا رابط کابل و اسلام آباد یا مشخصا بگویم طالبان و حکومت پاکستان تیره شد؟
سلام به شما جناب محترم اکمر صاحب و رشتی صاحب محترم. همچنان شنوندگان برنامه شما، باید بگویم که روابطی که بین افغانستان و پاکستان امروز تیره میشه ناشی از این است که حکومت جدیدی که موقتی که در روی کار آمده در پاکستان مشکلات بسیار وخیم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود داره. از یک طرف و از طرف دیگر مسئله مهاجرین در افغانستان در پاکستان به یک معضل برای پاکستانی ها تبدیل شده. به خاطر چی؟ به خاطر ای که حال دیگر پاکستانی ها ندارن بودجه که از بدس می آوردن همه ساله در حدود چند دهه از سازمان های مختلف از امریکا به خاطر مسائل همی مهاجرین. امروز این بودجه برایشان وجود نداره و اینا کوشش میکنن که دلایلی رو پیدا کنن که بتانن باز هم تا اندازه بتانن که دسترس به پولهایی که سابق داشتن پیدا بکنن. مسئله ای که امروز طالبان با پاکستانی ها امروز در یک جدال قرار داده، طبعا مسئله تی تی پی است. تی تی پی البته یکی از شاخهای طالبان بوده، یعنی بیعت کرده به رهبری طالبان، اما این شواهد وجود نداره که تی تی پی امروز مورد حمایه همه جانبه طالبان در افغانستان قرار میگیرد. چون این ادعا را تا پاکستان ثبوت صادر میکنه و ثبوتش تا بال وجود نداره. این که چی زدبنده های وجود داره و چی سیاست های دیگه در اینجا رقم میزنه، این مسئله است که ممکن بعدا سرش بحث بکنیم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب پویا. دکتر صاحب اطمر به برنامه خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و سلام بر جناب دکتر صاحب پویا و سلام بر تمام شنوندگان عزیز.
دکتر صاحب اطمر، طوری که دکتر صاحب پویا فرمودن، گفتن که امو امتیازاتی را که اسلام آباد به خاطر میزبانی مهاجران افغان در گذشته به دست می آورد آل از دستش رفته و فشار اقتصادی سرش از به او خاطر رو آورده به اخراج مهاجران، و موضوع دوم که رابط بین کابل و اسلام آباد تیره ساخته موضوع تی تی پی است. آیا واقعا موضوع تی تی پی به حد است که بین دو کشور رابط تا چنین حد تیره بسازه؟
ببینین، یک خوب پاکستان در طول 40-45 سال در تمام تغییرات و انکشافات که در افغانستان صورت گرفته یک دست بالای داشته، و ضمناً پاکستان کشور است که زیاد نزدیک به امریکا است و از امی 40-45 سال اینا پیاده کننده استراتژی‌های امریکا در منطقه است. امروز خود پاکستان چند مشکل دار، یک مشکل امنیتیش است، دیگه مشکل سیاسی است، دیگه مشکل اقتصادی است، و امروز پاکستان از او موقعیت جیوپولیتیکی که در طی 20 سال گذشته برخوردار بود نیست، به خاطر از اینکه امروز دیگه پاکستان معبر یا به اصطلاح مسیر راه نیروهای خارجی به افغانستان نیست. و به این ترتیب ما میبینیم که خود پاکستان هم هنوز موقفش در قبال سیاست‌های منطقوی و جهانی ناروشن است. به این معنی که پاکستان هنوز هم معلوم نیست که اینا دوست امریکا هستند یا ای که اینا در یکی از بلاک‌های دیگر قرار دارند. چنانچه امی خود عمران خان امی پست خود که از دست داد به می مانا بود که اینا سفر به روسیه داشتن همزمان با جنگ، آغاز جنگ در اوکراین و مسائل دیگه که بالاخره باز عمران خان هم خط نشان می داد که مرا امریکا موقف کرده و به همکاری نظامی های پاکستان. بر ترتیب اینجا زیادتر مسائل تضادهای منطقوی و موضوع استخباراتی است. ما زیاد به این باور نیستم، یعنی من کنم شواهدم برزی ندارم که این گفه میزنم، ولی زیاد به این باور نیستم که واقعا حکومت طالبا به می اندازی که اینا در رسانه ها میگن اینا مخالف پاکستان باشن و یا مخالف دستگاه نظامی و استخباراتی پاکستان قرار بگیرن. برزی که توانمندی رمت در حکومت طالبان نمی بینم. بر صورتش خدا دیگه خوب کنه اگر واقعا طالبان، حکومت طالبان همیتور یک موقف داشته باشن که اینا منافع ملی خود ترجیح بتن با رفتن با همکاری با نظامی های پاکستان، این موقف عالی است و قابل قدر است. اما تا اندازه قابل سوال هم هست برای ما که این 40-50 سال که اینمی گروپ های اسلامگرا بسیار بسیار نزدیک بود با استخبارات پاکستان و حتی در شکل گیری از اینا اونا کار کردن، در بقدرت رسانیدن از اینا دوبار اونا کار کردن و کل از این را ما با چشم خود دیدیم. اینا بیاییم بگیم که سر هیچ گپ اینا اقدر در نقطه تقابل با هم قرار بگیرن. مسئله اما اخراج مهاجرین خوش شما میفهمین که مخالف تمام نرمهای بشری و میثاق‌های بین‌المللی است و از طرف دیگه به نحوی که پاکستانیا امی تحقیر در حق مهاجرین افغان روا میدارن و اینا را بسیار با بی‌رحمانه دارایی های از اینا را ضبط میکنه، آزار و شکنجه میتیشانه. امروز دیروز خود در رسانه هایی هم آمد که تا آزار جنسی هم با اذیت و آزار جنسی هم با مهاجرین افغان صورت گرفته. حال سوال اینجاست که حکومت طالبان که ادعا میکنه که ما 46 کشور را شکست دادیم، امریکا را شکست دادیم، چطور چپ گرفته در مقابل ظلم پاکستان، در مقابل تهدید پاکستان، در مقابل عمل پاکستان؟ اینجا ما سفیر داریم، اینجا پاکستان عملا نماینده فوق العاده دارد در داخل افغانستان. ما یک احتجاج، یک اخطار از حکومت طالبان و یا از وزارت خارجه افغانستان ندیدیم. این شک و تردید پیدا میکنه که پشت از این جنجال درام دسیسی دیگه نباشه.
عفو میخوایم. اظهارات صورت گرفته از زمامداران در کابل، از رهبران طالبان، و در اظهاراتشان نکوهش کردن، محکوم کردن اخراج مهاجران افغان از پاکستان به شکل که جریان داره و حتی اظهارات تند و تیزی هم داشتن از برخی رده های پایین حکومت طالبان. درست است که مردم شک کنه راجع به ماهیت رابطه طالبان و اسلام آباد، اما مثلا صدر اعظم موقت پاکستان میگه که مشکلات ما با افغانستان در وقت حل میشه که اونجا یک حکومت مشروع وجود داشته باشه. آیا فکر نمیکنین که یک اعتراض واضح از طرف اسلام آباد به بالای حکومت طالبان در افغانستان است و آیا چنین اظهارات دلیل برای سر آشفتگی رابط شده نمیتونه؟
ببینین این زیادتر به معنای جنگ زرگری است. ما این را میگیم که خب اگر در افغانستان حکومت قانونی نیست، در پاکستان کجا حکومت قانونی است؟ امی عمران خان قانونی بود که را بندی کردن، امی شباز شریف که آباد صدر ازم پاکستان شده قانونی بود، حالی که امی انوارالله کاکر که خود ازی با پاسپورت افغانی 15 سال یا 20 سال در لندن این امتیاز مهاجر افغانی را گرفته. آیا امی خود ازی قانونی است؟ امی گپایی که نامی زنن که هیچ به اصطلاح ریشه اساسی و تاریخی نداره، این گپا درست است؟ وقتی که اینا میگن که حکومت در افغانستان قانونی نیست، خیلی چرا وقتی که ابی حکومت طالبا آمد در کابل قدرت گرفت، اولین کسی که به افغانستان سفر کرد رئیس آیسای پاکستان یا آمد در هتل سیرینا و شما اکساش دیدین و تعیین کابینه کرد و اختلافات درونی از اینا را حل کرد. خب وقتی که یک حکومت قانونی نباشه، شما چرا بر از او لابیگری کردین، او را به قدرت رساندین بدون از اینکه یک رای مصالحه و یک رای مذاکره را شما پیش میگرفتین؟ در این حکومت ناقانون خب از همه که دست اول از شماست که شما داوردن امی حکومت غیر قانونی دست داشتین. جواب زیر باید شما بده.
تشکر دکتر صاحب اطمر. آقای رشتیا کارشناس مسائل اقتصادی هم مهمان برنامه هستن، با اونا بعدن برمیگردیم، چون اول میخواستیم بحثای ما متمرکز به جانب سیاسی این موزل باشه. دکتر صاحب پویا، در واقع اسلام آباد از کابل چی میخواه؟ اسلام آباد چی میخواه؟ در ذهنش چیست که چگونه اگه حکومت باشه در کابل که امرش کنار بیایه؟
ببین، اول عرف دهی است که حکومت فعلی پاکستان یک حکومت موقت است. اینا اصلا صلاحیت های بسیار استراتژیک ندارن. اینا باید تا موعدی که در ماه فوریه امید است که بالاخره انتخابات پارلمانی دایر شد و کابینه جدید شکل بگیره. آقای کاکر فعلا امو به حساب اداره موقت پاکستان بدست داره. اینا بسیار مشکل است که در حال بگیم که کنام استراتژی را اسلام آباد در قبال افغانستان پیش میگیره، به خاطر از این که تا ماه فوریه تقریبا دو ماه بیشتر از دو ماه مانده و این تعیین کننده نیست در استراتژی پاکستان، سیاستی که امروز اینا پیش گرفتن. ما باید منتظر باشیم و نظر ما امی است، برای طالبان هم امی است که باید بسیار از اصلمندی کار بگیرن و باید اصلا کوشش بکنن که به نوع از انواع چالش هایی که فعلا وجود داره شدید نسازن، حاد نسازن، و ما منتظر ازی باشیم که در پاکستان حکومت قانونی شکل بگیره و امید است که در افغانستان همچنین اتفاق بفته و حاکمیت مشروع در افغانستان هم در تشکل پیدا کنه. او وقت ما میتونیم بگیم که استراتژی های دراز مدت دو کشور در قبال همدیگر. حالا نظر ما به می است که باید بسیار معتادانه و بسیار با صبر و حوصله این مهمی پروسه که امروز تشنجی که امروز ادامه داره کوشش کنیم که خاموشتر باشه، نه ایراد بسازیم.
تشکر دکتر صاحب پویا. اما گفته میشه که سیاست های پاکستان در قبال افغانستان از طرف حکومت های ملکی طرح ریزی و اجرا نمیشه، او به دست اردو است. اگر حکومت های ملکی بیایه یا بره یا تبدیل و تغییر شوه، باز هم سیاست پاکستان در قبال افغانستان در دست اردو است و چندان تغییر او وارد نخواهد شد. در این مورد چه نظر دارین؟
بله درست میگه، شما درست اشاره کردین. در اردو هم تغییرات زیاد آمد. آقای باجوه پس شد و امروز لودرستیز که در پاکستان هست، یه آدم است که تقریبا انوز موضعش مشخص نیست. بعضی ها فکر میکنن که گرایش داره به عربستان سعودی، بعضی ها گرایشش به امریکایی ها میبینن. انوز این ها هم مشخص، یعنی سیاست خود اردوی افغانستان پاکستان که تا به حال راستی واقعا رقم میزد سیاست داخلی پاکستان، انوز مشخص نیست. من فکر میکنم که این هم بسیار ارتباط میگیره که کی آینده قدرت در پاکستان بدست میگیره و حکومت آینده آیا مورد پذیرش اردوی پاکستان قرار میگیره. و فکر میکنم اگر قرار نگیره با زدبندهای داخلی در پاکستان شکل بیشتر میگیره. من فکر میکنم که ما در رابطه با مسائل استراتژیک بین دو کشور نمیتونیم که امروز حرف داشته باشیم. باید منتظر زمان باشیم تا حکومت آینده پاکستان شکل بگیره و باز هم امید ما این است که افغان ها کارهای خود، کارهای داخلی و خانگی خود پیش ببرند.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب پویا. یک آگهی را میشنویم به اجازه شما و برمیگردیم به برنامه.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
دوستان عزیز، شما برنامه در امواج آزادی را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالنصیر رشتیا، کارشناس مسائل اقتصادی، مهمان برنامه هستند. رشتیا صاحب، به برنامه خوش آمدین.
بسیار زیاد تشکر. سلامت
باشین. ایتو هم گفته میشه که پاکستان برای کسب امتیازات اقتصادی فشار وارد میکنه هم به افغانستان و هم به جامعه جهانی. از IMF یا صندوق بین المللی پول قرضه گرفته و شرایط قرضه چندان به دلش نیست و میخواهد که موضوع مهاجرین پیش بکشه تا در این قسمت هم امتیازات یا شرایط بهتری به دست بیاره و به افغانستان هم فشار وارد میکنه. نظر شما چیز در این قسمت؟ رشتی آسف.
بسیار زیاد تشکر. من سلامای خود خدمت دکتر صاحب پویا و جناب اطمس بزرگوار تقدیم میکنم. ببینین، بحث مهاجرین بدون شک من به این تاکید میکنم که موضوع اقتصادی است و بیشتر تلاش به این دارند که به نوع بالای جامعه جهانی فشار بیارند تا از این طریق بتانند قسم سابق پولهای انگفت را بابت مهاجرین دریافت بکنند. بنابر دلیل ازی که اقتصاد پاکستان متاسفانه که به طرف بحران در حرکت است، متاسفانه به خاطر گفتم که هر مقدار که کشورهای همسایه و کشورهای منطقه از لحاظ اقتصادی وضعیتشان بحرانی شد و بدون شک تاثیرات خیلی مستقیم را بالای افغانستان هم میداشته باشد. یک بس بس از این که همیش پاکستان مشکلات جدی ترانزیت و مرزی را فرارای تجارت افغانستان ایجاد میکنند، این مسئله امروز دیروز و آینده هم نخواهد باشه و این مشکل دوامدار است تا ای که ما بتونیم بالای راههای بدیل فکر بکنیم و بتونیم از راه استفاده بکنیم. به دلیل از اینکه افغانستان شما میفهمید که کشور محاط به خشک است و ما با راههای آزاد دسترسی نداریم و متاسفانه در داخل افغانستان هم بنابر جنگ ها و نارامی هایی که 44 سال در افغانستان ادامه داشت، تمام زیربناها و تکنولوژی افغانستان از بین بود. امروز متاسفانه افغانستان با وجود از اینکه تا 20 سال گذشته به میلیاردها دلار در افغانستان سرمایه گذاری صورت گرفت، اما متاسفانه اجرای بالای زیرساختها و زیربناها در توجه صورت نگرفت. هنوز هم افغانستان متکی به کمک‌های خارجی است، هنوز هم افغانستان وابسته به این کمک‌ها هست. ما هنوز جداهای استاندارد و میاری نداریم در فعلوی زو، ما هنوز خط و هر نداریم که بتاریم از زو طریق به بازارهای دنیا خود برسانیم و گفت بسیار مهم و جالبی که متاسفانه هنوز ما اونم میارها و استاندارد ها را در تولید کالای داخلی خود نداریم که بتانیم به بازارهای دیگه راه پیدا بکنیم و پاکستانی ها از این گفت خوب میدانند که و نبض ما را دانستن هر از بایی که برای روابط سیاسی ما با پاکستان تیره میشه و را به نظرشان مهاجرین من حیث حرم فشار بالای افغانستان استفاده میکنند. به دلیل از که به خاطر نبود استاندارد بودن و معیاری بودن کالاها در بحث صادرات، ما بیشتر متکی به بازارهای پاکستان و همچنان از طریق پاکستان به هند هستیم، چون در اینجا ما مشابهت بازار داریم. یعنی به این معنا که کالایی را که ما در افغانستان کنار جاده ها و از سر کراچی به فروش می رسانیم، این بازار ما در هندوستان و پاکستان هم داره. به خاطر است ما بیشتر به این راه وابسته ایم. اگر ما بتونیم بالای راه بدیل فکر بکنیم، مثل چابهار و بعض راه دیگه در لیسای هوایی و در کالی بالای میاری سازی و سندر سازی در داخل کشور کار بکنیم، سرطانه های میاری داشته باشیم، بدون شک امو وابستگی ما را میتونه
کاهش بده.
و از طرف دیگه
تشکر.
بله.
تشکر بسیار زیاد. همکار تکنیکی اشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستند. دوست عزیز بفرماین خود معرفی کنین اول.
سلام دارم به شما و همه مخاطبین محترم شما.
و علیکم سلام.
هاشم سرشک من از لندن صحبت میکنم با شما.
آقای سرشک بفرمایید.
دو سوال داشتم، چون اصلا یک سوال داشتم خالی تصادف شد که سوال دوم هم با وجود به این که تشریح میخواییم از میمانای محترم این که یک اصل وجود داره که کشور کرای بحری نداره، قانونا از کشور همسایه خود کرای بحری داره، به خاطر تجارت میتونه یک دهلیز اقتصادی داشته باشه که ما عالمی افغانستان از همی حق قانونی خود چقدر امکان داره که از همی حق خود از نگاه حقوقی دفاع بکنه به سویه بین المللی و ملی؟ آیا این توانمندی داره یا نداره یا روی کاغذ است از نگاه حقوق با حقوقی یا واقعا اگر کشور بتونه از خود دفاع کنه میتونه از یک خود استفاده بکنه؟ هر دولتی که باشه، چون کشور همسایه کشور دیگه هست و راه بری داره. اینو تشریح میخوام که این روی کاغذ است یا واقعا قابلیت از این داره که عملی باشه، عملی شوه؟ این بر اساس زور است یا بر اساس این که حق هست دیگه این داده میشن همیشه؟ اینو تشریح میخوام از نگاه حقوقی از میمانای محترم. و از سوال دوم من این هست که وضعیت کنونی داخل پاکستان که فساد هم از داخل پاکستان و فقر هم است و اساسات و بنیاد طالبیزم و سیاست های دیوبند و اینا اساسش دوج است، چقدر میتونه فضا را مساعد بسازن در آینده نظیر ای که او یک حکومت معادل طالبای افغانستان داره؟ او تی یک حکومت با وجود به آیا میتونه سیستم مثلا حکومت معقد هم هستم یاله دیگه همی چقدر میتونه فساد بکنه؟
تشکر تشکر سرشک صاحب. من واقعا پیش از اینکه به برنامه بیایم میخواستم که یکی از کارشناسان او طرف سرحد از پاکستان هم با خود داشته باشیم که یک بحث جامع تر داشته باشیم، اما مشکل ایست که او طرف کارشناسای پاکستانی دری یا فارسی صحبت کردن نمیتونن. بسیار با مشکل ما کسی را پیدا کردن میتونیم در داخل پاکستان که به دری یا فارسی صحبت کنم، به خاطر نتونستیم. آقای افراسیاب خطک هستن، اونا دری صحبت میکنن، اما نتونستیم که اونا مهمان برنامه ما باشند امروز، در برنامه های دیگر میاین. من میخواستم در شق اول سوال شما که شق اقتصادی داره، میخوایم که جناب رشتیا صاحب پاسخ بگویه که کشورهایی که مهاد به خشکه هستند چی حق دارن از کشورهای همجوار خود برای راه پیدا کردن به بحر، و شق اقتصادی را میخوایم که میمانان عزیز دیگر جواب بگن. رشتیا صاحب بفرمایید.
بسیار زیاد تشکر. بدون شک ما چندین تفاهم‌نامه ها و قراردادهایی را با جانب پاکستان داشتیم و همچنان به خاطر از اینکه پاکستانی ها از گاهی تعهدات خود میکنن اما متاسفانه او را عملی نمیکنن، و ای از لحاظ قانون تجارت بین المللی کشورهایی که مهاد بخشکن هستن بدون شک میتونن از کشورهای همسایه و رسیدن به بنادرابی از او استفاده بکنن. اما متاسفانه که پاکستانی ها تمام مسائل از بود سیاسی میبینن. قسمی که بیشتر هم اشاره کردم از گاهی که مشکلات سیاسی یا روابط سیاسی ما با پاکستان تیره میشه و مشکلات مرزی را ایجاد میکنن، و یا از گاهی که روابط ما با هندوستان بهبود پیدا میکنن باز هم اونا مشکلات ایجاد میکنن. ما قرارداد افتا داریم که میتونیم از طریق خاک پاکستان خود را به کشورهای دیگه برسانیم، به هند و به بعض کشورهای جهانی دیگه، و به این شکل چندین باره که این مشکلات ایجاد شد و افغان ها همیشه از این بابت متضرر شدن. ما با سازمان جهانی تجارت جهانی هم شکایت کردیم، اما این هم زمان محقق میشه که در یک کشور یک حکومت قوی وجود داشته باشه تا حداقل صدای شده رو سازمان ها بشنوه. متاسفانه که چندین بار که افغانستان آرز شد تا کس عریضیش هم در سازمان جهانی تجارت بالا نکرد، به دلیل که ما در او زمان یک حکومت قوی مرکزی نداشتیم. امیدوار هستیم که حکومت جدید بتونه به این مشکل یک راه حل پیدا بکنه و همچنان عمل بالمثل بکنه، چون پاکستانی ها فعلا هم میتونند به شکل آزادانه از طریق افغانستان خود به کشورهای آسیای میانه برسانند. و گفتی سر جالب دیگه ای که پاکستان امروز به صورت نیازمند به این هست که افغانستان به طریق خاک افغانستان پدر به بازارهای آسیای میانه برسنه و موضوع انرژی که خیلی یک موضوع جدی هست و یک مسئله اجتماعی در پاکستان و یا مسئله ملی تبدیل شده، اونا به صورت نیازمند واردات انرژی از طریق خاک افغانستان هستن، مثل کاسا 1000 و تاپی که بدون همکاری افغانستان یه امر ممکن نیست و همچنان کشورهای آسیای مرکزی هم به صورت نیازمند به این هستند تا از طریق افغانستان خود به کشورهای جنوب آسیا برسانند. بنام فکر میکنم تا زمانی که یک آدرس قوی و مرکزی به میان نیاید خیلی مشکل است که ما بتونیم در قسمت حقوق افغانستان دادخواهی خود داشته باشیم و امید بری هست که در صورتی که پاکستان به این مشکلات ادامه بده و مشکلات ترانزیت و مرزی را ایجاد بکنه، حکومت افغانستان هم عمل بالمثل بکنه و بالای راه بدیل فکر بکنه.
تشکر بسیار زیاد آقای رشتیا. آقای هاشم سرشک، جنبه دیگر یا بعد دیگه سوالشانی بود که وضعیت کنونی به گفته اونا در پاکستان ناگوار است، فساد است و فقر است، آیا چنین امکان وجود داره که در اونجا هم یک حکومت بیایه به مثل طالبان که در افغانستان آمده؟ میخوایم که این سوال هم مهمانان عزیزم دکتر صاحب پویا و دکتر صاحب اطمر جواب بگویه. اطمر صاحب اول از شما آغاز میکنیم، بفرمایید.
تشکر. من فکر میکنم که پاکستانیا در قسمت مدیریت امی گروپ های راسفکن دست بالا دارن، یعنی در حقیقت امی گروپ های به اصطلاح اسلامگرا و جهادی را خود از اینا با وجود آوردن و خود از اینا بر اهداف استراتژیک خود از استفاده بکنن. ای تنها بر افغانستان هم نیست، شما میبینین یک تعداد از این گروپ ها در کشمیر است و بر ضد منافع هند اینا کار میکنن و اونجا دست به عملیات ها میزنن و در طول 45 سال گذشته خب ما دیدیم که تمام امی از طریق استخبارات پاکستان مدیریت میشد و اینا تانستن که حکومت های امو وقت یکی پشت دیگه توسط اینمی گروپ ها از بین ببره. یعنی با کشتار 45 سال افغان ها هنوز هم موفق نشدن که یک اسلام واقعی را در افغانستان بوجود بیارن. هر کدام ما دیگر کشتیم به نام ازی که حکومت شما اسلامی نیست و ما سوچه اسلامی میریم. اینیم بک سوچه اسلامی ما صدها هزار انسان هم وطن خود خونی شرختاندیم، زیربناهای خود خراب کردیم و تخریب کردیم و سازمانده کل ازی پاکستان و ایسای پاکستان بود که عملا در پشت از اینا قرار داشت و با می رژیم هایی رم که در افغانستان سقوط کرد، از حکومت نجیب الله گرفته تا حکومت خود مجاهدین و می جمهوریت، ما دست پاکستان عملا در پشت از اینا دیدیم که حکومت مجاهدین چطور مواجه با سقوط کرد و طالبان چطور آورد، باز طالبان چطور سر امریکایی ها فروخت، باز جمهوریت چطور اینا روز آخر جمهوریت هم شما دیدین کلمی سیاسیون ما در پشت دروازه شاه محمود قریشی استاد بود و ما ای را می دیدیم که اولا استخبارات پاکستان دوست خود دست داشت و شما مثلا موقف گیری خود عمران خان و لابیگری از اونا را هم دیدین و بالاخره نتیجهش هم دیدین که امریکا به خاطر از اینکه عمران خان رفت در نقطه مقابل امریکا استاد شد و او را بیخی از هم قدرت تو از هم چوکی پس کرد و امروز هم ما شخصا به این مطمئن هستم که در منطقه رقابت های بسیار کلان موجود است و این رقابت ها جریان داره. این رقابت ها در بین قدرت های بزرگ جهانی است، نه در بین افغانستان و پاکستان. پاکستان عالی مرحله رسیده که باید از دبل رول به سنگل رول بلند و بالاخره معین کنه که پاکستان اصلا با کی است. پاکستان با دموکراسی است یا پاکستان با افراطیت است؟ پاکستان با چین و روسیه است یا پاکستان با امریکا است؟ این اینجاست که سرنوشت پاکستان بسیار زار است و چون ای عملا بازی دوگانه انجام داده، امروز باید این موقف خود واضح بساز و واضح مخاطر است که امروز در پاکستان هم بحران سیاسی است، هم بحران اقتصادی است و هم بحران امنیتی است. وقت دیگه و این بازی در حقیقت یک بازی از مرسه پاکستان برخیز وست.
میبخشن امی مشکلات را که شما به او اشاره کردین که دچار مشکلات اقتصادی و سیاسی است پاکستان، آیا فکر نمی کنین که امی شرایط زمینه را مهیا می سازه برای تندروی و سرایت افکار تندرو در داخل جامعه پاکستان؟
ببینین ما قبات ساده هم فکر نکنیم. پاکستان 5 میلیون اردو داره، یعنی پاکستان یک ببخشیم 500,000 یک میلیون گفتم 500,000 اردو داره و نیروی اتمی است و تجهیزات بسیار کافی داره. یعنی ایره و براتون به اطمینان گفته بیتانم که پاکستان قابلیت مهار و یا در هم کوبیدن گروه را داره. ای که خودشان از اینا استفاده میکنن یک بحث جداست و پاکستان برای اهداف استراتژی خود از استفاده میکنه. شما اول تاریخ 40-45 سالی خود افغانستان رو ببینیم که اینمی اردوی پاکستان در تمام امی تغییراتی که در افغانستان بوجود آمده در پشت یک قضایی ها بوده، اونمو اختر عبدالرحمن بوده و جنرال امیدگل بوده و نصیرالله بابر بوده و جنرال زیاله بوده. کل از اینا رو تاریخ از اینا رو که ببینن، یعنی اینا برای خود نظام دولتی پاکستان رو کار نکردن که برای تخریب و از بین بردن نظام تشکر. ها در داخل افغانستان اینا کار کردن.
تشکر دکتر صاحب بطمر. دکتر صاحب پویا، شما چه فکر میکنین که آیا حکومت پاکستان گروه هایی را که گفته میشه خودشان در ایجادشان دست داشتن میتونه کنترل کنه با امکاناتی که داره یا نمیتونه در شرایط فعلی؟
میبینید شما خوب باید دارین اعلامیه هایی که رهبران مذهبی پاکستان اماره صادر کردن و امروز هم به این متعقل هستن که جهاد در جهاد طالبان، جهاد مجاهدین در افغانستان، جهاد مشروع و جهاد در پاکستان مشروع نیست. یک طرف قضیه. طرف دوم که جناب محترم دکتر صاحب اطمار اشاره کردن، نیروهای نظامی پاکستان تقریبا دولت در بین دولت است، یعنی تماما امکانات ازیر داره که در آلات اضطراری عمل بکنن، تقریبا مشابه به نیروهای نظامی که در ترکیه وجود داره، اینا تقریبا شبیه هستن. یعنی در حالات اضطراری همیشه نیروی نظامی پاکستان عمل کرده و قدرت سیاسی را به شکل موقت و بعدا اگر بیاد داشته باشن در زمان کیوب خان بود، اول موقت گره و بعدا باعث حکومت یک رئیس جمهور دائمی بر مدت چند سال انتخاب شد، بعد دوره بخیر انتخاب شد. این حالت که امروز من میبینم بسیار شبیه به حالت سالهای سال 1954 است که بین افغانستان و پاکستان شکل گرفته. در اونجا هم حالت بسیار وخیم بود و تا دیدین که حیوب خان آمد و قدرت گرفت و تقریبا پاکستان از او یک حالت استراری که وجود داشت نجات داد. حالا هم بعید نیست که قوای نظامی پاکستان چنین تدابیر روی دست بگیرن اگر امو به حساب کنترل سیاسی از دست اشخاص ملکی اساسیون ملکی به دور بیاید.
تشکر بسیار زیاد. یک آگهی را میشنویم و برمیگردیم به برنامه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دکتر صاحب اتمر، طوری که در آغاز از مهمانان عزیز خود شنیدیم، یکی از مسائل عمده‌ای که سبب اشکال شده بین طالبان در افغانستان و اسلام آباد موضوع تی تی پی است، تحریک طالبان پاکستانی. پاکستان همواره اتهام وارد میکنه که این تنظیم با استفاده از خاک افغانستان در پاکستان حملات خود انجام میده. حتی در این اواخر گفته شده که پاکستان از اسلام آباد از طالبان خواسته که رهبرای از تنظیم بگیرن و دستگیر کنن. آیا طالبان افغان میتونه که خواسته های پاکستان را برآورده کنه؟ با رابطه که داشتن اتمرسه با رابطه که داشتن سالها دونجا در وزیرستان بودن و حال اسلام آباد ازشان میخواه که این مردم را بگیرن و دستگیر کنین و ما تسلیم کنین.
به هیچ صورت طالب حاضر نمیشن که در مقابل تی تی پی اینا اقدام بکنن و چرا؟ یا رهبری از اینا را بگیرن و با پاکستان تسلیم کنن. ببینین ابی مشکل افغان ها در طول 40 سال داشتن با پاکستانیا که میگفتن که شما عناصر ضد دولت افغانستان اونجا جای دادین، اونجا کمپا برشان جور کردین، اونجا ترینینگ برشان میدین، اونجا سلاح برشان میدین، اونجا اینا را آموزش میدین و به افغانستان روان میکنین، بین کمی کار را نکنین. اما در طول 45 سال پاکستانی کار را نکرد و همیشه بیرا بگفت که بازه داخلی خودتان است، این مردم یک زبان دارن، یک رقم گپ میزنن، یک لباس دارن، یک فرهنگ و کلتور دارن، یک نوع جلد پوست دارن، اینا را ما از صلاحیت و قدرت ما بالاست. حالی که خودشان دمی موقف هستن چرا این توقع را از ما دارن؟ یک مثلا و دویی که طالبای افغانی به هیچ صورت، یعنی او گروپایی که از اینا همکاری کردن و گروپایی که از اینا دوش و دوش جنگیدن به ضد حکومت سابق، او گروپایی که عملا که از اینا فعلا هم هستن در داخل افغانستان، اینا را به هیچ صورت باور میست که اینا به پاکستان تسلیم هم نمیکنه و هیچ نوع اقدام هم نمیکنه. برای اینکه این تی تی پی پاکستان برای طالبای افغانی، برای امیرالمومنین افغانستان اینا بیعت کردن و اینا امر امیرالمومنین قبول کردن. از او خاطر است که حدث ما البته همینطور است که اینا به صورت ایرا تسلیم نمیکنن و اصلا هم طالبای افغانی تسلیم فشار نمیشن. یار خودشان هم گفته و دوره اولشان هم به یاد شما باشه که وقتی که اینا اسامه بن لادن تسلیم ندادن، حکومتشان سقوط کرد. دیگه دهی تو یک صورت ما باور نکنم که اگر طالبای افغان حاضر شوند که یاد این قسمت همکاری بکنن، حتی در قسمت حضور دیگه گروپای که اینجا هست مثل ازبکستان، تاریک طالبان ازبکستان، نزب تحریر دیگه و دیگه، اینا حاضر نیستن که با او کشورها اینا را بفرستن یا تبادله کنن یا یایی که اینا را قدغن اعلان بکنن. میگن که اینا در افغانستان هستن ولیکن اینا تهدیدی را به کشور متوجه نمیسازن.
تشکر دکتر صاحب اتمر. دکتر صاحب پویا، نظر شما چیست؟ آیا خواسته های اسلام آباد از طالبان افغان عملی است؟ میتونه جنبه عملی داشته باشه؟ جامعه عمل بپوشه یا نه؟ یا یک خواست تعجیزی است؟
شما ببینید طالبان همیشه بسیار در موقف خود قائم بودن، هیچ وقت از خط و حدود که برشان معین است هیچ وقت حدود نکردن، چی در مذاکرات دو اگر شما متوجه باشین، چی حال در مسائل بین افغانستان و پاکستان. طبعا طالبان به هیچ صورت او حدودی که برشان تعیین است در رابطه با مناسباتشان با تی تی پی از او حدود هیچ وقت عبور نمی کنند. واقعا گفته قسمی که من قبلا اشاره کردم و آیت مثلا اینجا تایید کردن، اونا باید کردن به طالبان افغانستان. ای که چقدر رول داره تی تی پی در امنیت پاکستان، در یعنی مخصوص ساختن امنیت در پاکستان، هنوز ما نمیفهمیم که آنقدر اونا میتونن که و امنیت افغانستان پاکستان مثل که طالبای پاکستان افغانی در افغانستان چیز تهدید میکرد و یک تهدید بزرگ برای پاکستان است یا نیست. تا جایی که من میفهمم البته چی طالبان پاکستان و چی طالبان افغانستان از یک مکتب اینا چیز شدن تدریس یافتن در یک مکتب و تحت رهبری رهبران مذهبی پاکستان. من فکر میکنم که رول رهبران مذهبی پاکستان به مراتب بالاتر است از همه، حتی از رولی که طالبان افغانی در بالای تی‌تی‌پی داره. ببینیم که موقف از اونها چی است. تا جای معلوم همیشه موقف رهبران مذهبی پاکستان بسیار زیاد اما هنگ بوده با موقف اردوی پاکستان. این مهم است برای من که میکنم که اردوی پاکستان هرچی تصمیم بگیره همون چیز خواهد شد.
اما پویاس حال حاضر که اردو خودش شکایت داره، میگن که تی تی پی علیه ما حملات انجام میده و ادعا میکنه که این حملات از افغانستان تنظیم میشه. به هر صورت برمیگردیم به جنبه اقتصادی موزل و بحران. آقای رشتیا، شما چه فکر میکنین که تجارت افغانستان چقدر به بندر کراچی متکی است و ما گزارش هایی داریم که هزاران کانتینر اموال تجارتی تاجران افغان در اونجا متوقف مانده، اگرچه توافق صورت گرفته که رها شود به نوبت به چندین مرحله، اما هنوز هم این توافق هم چندان عملی نشده. غیر از بندر کراچی شما پیشتر اشاره داشتین که چابهار است و موقف افغانستان بین جنوب آسیا و آسیا مرکزی به یک شهرهای اقتصادی هم میمانه. چه بدیل را میتونیم داشته باشیم برای خروج از بحران و تبدیل کردن بحران به یک فرصت؟
بسیار تشکر. و فعلا 100% ما وابسته به بندر کراچی هستیم، چون هنوز افغانستان از طرف دنیا به رسمیت شناخته نشده و بندر چابهار هم مشکلات خود داره، چون ایران هنوز هم تحت تجهیزات اقتصادی قرار داره. قبلا هند، ایران و افغانستان اتفاق نامه ای امضا کرده بودند که ایران و هندوستان در بندر سرمایه گذاری میکنند، بنابر مشکلاتی که ما با پاکستان داشتیم و در کلی از او ایجاد دلیس های هوایی بود که قبلا 80% مصارف شهر از طرف کشور حکومت کننده پرداخت میشد و 20% توسط تجار افغان. متاسفانه بعد از تحول سیاسی این کمک هم به شدت قطع شد و فعلا ما متکی بیشتر به بندر کراچی هستیم. من فکر میکنم ما میتونیم با سه بس امی متکی بودن خود به بندر کراچی کاهش بدیم، اولی که تلاش صورت بگیره تا با ایجاد دریس های هوایی و همچنان راهی بدیل که منو بندر چابهار است در این قسمت کار صورت بگیره. در پلوی از او ما هم بتانیم یک ارم فشار بالای پاکستان ایجاد بکنیم و ویست که ما بتانیم آبای خود مدیریت بکنیم. در قسمت استندرد ساختن جاده ها و خطوط آهن تلاش بکنیم تا در دراز مدت ایری ساخته شود که پاکستانی ها هم از ایرا استفاده بکنن و ما میتونیم عمل بالمثل انجام بتیم. و در پالی از او تلاش صورت بگیره در داخل افغانستان تا سیاست های جاگزینی واردات در افغانستان تولید جدی گرفته شود. این چیزی را که ما فعلا وارد میکنیم بتانیم را در داخل کشور خود ما تولید بکنیم و همچنان تلاش صورت بگیره تا با استانداردسازی و معیاری ساختن تولیدات داخلی افغانستان بتانیم با بازارهای دیگه از طریق کشورهای آسیای میانه ما بتانیم بازارهای جدید را پیدا بکنیم.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب پویا، عین سوال از شما هم دارم. با وجودی که بحران وجود داره، صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج میشوند میان داخل افغانستان و اموال تجارتی افغانا هم در بندر کراچی بند مانده، چه فکر میکنین که این بحران چطور میتونیم به یک فرصت تبدیل کنیم و از این بحران چطور میتونیم مردم خارج شوند؟
تمام قسمی که شما میفهمین یگانه رای حل ارزان و درست حل بحران ها مسئله مذاکرات است. مذاکرات بین کشورها است. من فکر میکنم مذاکرات ادامه داره، شروع شده، ادامه داره در سطوح مختلف. من بسیار آرزومند هستم که مذاکرات به نتیجه مثبت برسه و بتانیم ما از بندر تجارتی و حداقل اون اموالی که در کراچی باقی مانده اون بتانیم که وارد افغانستان بکنیم. یکی و از چی زودتر ما میتونیم که این معضله را وقت حل بکنیم که راه های تجارتی دیگه را که مثل چابه ها را که اشتیاسف اشاره کردن و رای لاجورد همچنان بندر که امروز بسیار فعال هستیم بین ازبکستان و افغانستان حیرتان ترمز حیرتان و همچنان بندر که با بین ترکمنستان و افغانستان است. این بندرها را اگر ما فعال بسازیم و چیز زودتر تا بتانیم راه های تجارتی نوره نو گرچی راه های تجارتی نو نیستن اما قسمان فعال نبوده مثل که بندر تجارتی بین افغانستان و پاکستان بوده و نیازه که امروز درست است که سیاست قبلا اشاره کرده نیازه که امروز پاکستان داره به فروش کالاهای خود در آسیای مرکزی و همچنان آسیای مرکزی احتیاج داره که تا انرژی خود و دیگر مواد خود بتانه به جنوب آسیا چیز بته انتقال بته. این یک فرصت خوب بر ما مساعد می سازه که ما از این فرصت استفاده کنیم و هر چیز تر راه ترانزیتی را زیاد راه ترانزیتی که بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است این بیشتر هر چیز تر فعالتر بسازیم و این ضرورت هستی که بتانیم ما قوانین در افغانستان ایجاد کنیم قوانین ترانزیتی را قوانین تجارت بین المللی را تجارت منطقه‌ای را اینا را باید بتانیم که با تصیب برسانیم و او صرف در صورت از یک ما در حاکمیت مشروع در افغانستان داشته باشیم تا این قوانین پاس بکنن و صادر بکنن و این از راه هایی که ما میتونیم خود از این وابستگی اقتصادی بین ما که با پاکستان وجود داره نجات بدیم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب پویا. دکتر صاحب از من شما چه فکر میکنین که برای بیرون رفت از این بحران و تبدیل کردن این بحران به یک فرصت چه گام های باید برداشته شود هم از لحاظ سیاسی و هم اقتصادی؟ از لحاظ سیاسی در داخل افغانستان دکتر صاحب پویا اشاره داشتن به مشروعیت سیاسی در داخل.
بله دو قسمت دو سوال شما داره. یکی مسئله سیاسی است. ما ببینین مشکلات سیاسی داریم در داخل کشور. ما قانون نداریم، ما مشروعیت نظام نداریم، ما یک حکومت مشارکتی نداریم. فقر، بیکاری، بدبختی در کشور بیداد میکنه و این ضرورت است که یک بحث، یک گفتمان ملی ایجاد شود که تا افغانستان از این بنبست درآید. در غیر از ما دچار مشکل در مشکل میشیم. تا ما حکومت خود به اساس یک قانون ایرا استوار نسازیم جهان ما را نمیشناسه و رابطه جهان امرای ما یعنی به شکل معیاری صورت نمیگیره. و دیگه مسئله اقتصادی است. مسئله اقتصادی ببینید ما به متخصص ضرورت داریم، ما به پلان گذار ضرورت داریم، ما به طرح ضرورت داریم. کسی باشه که می طرح را بتبره حکومت که برادر دمی وضع فعلی تجارت ما چی قسم میتونه از این حالت به یک حالت بهترتر تغییر رو خوره، چه قسم ما امی مشکلاتی که ما که بندر کراچی داریم ای را حل کرده میتونیم، کدام راه های بدیل ما استفاده کرده میتونیم، چه نوع استراتژی ها را ما در قسمت به کار گرفته میتونیم، تماس های ما با کشورهای همسایه با جهان با چگونه تامین شود که تا ما امی قدرت فشار داشته باشیم. بیشتر همی یک دوست ما شما که سوال کرد که قدرت ببینید اصل گپ سر زمی است. میگن حق زور نیست بلکه زور حق است. شما مادم 20 سال که میلیاردها دلار به افغانستان آمد نتانستیم که آب خود مهار کنیم. ما نتونستیم که آب دره هلمند ببخشن کنه را مهار کنیم که مستقیم پاکستان زیر تاثیر ازی بود. بخاطر ازی که دونرها در دنیا بر ما پول نمیداد، میگفت که شمایی را بند جور کنین پاکستان متضرر میشه. یعنی دعوی از او را بانک جهانی که دیوا بگد. و امروزی که ما ضرورت داریم که از این کوریدور کراچی بندر گوادر استفاده بکنیم یک جهان بر ما نمیده و علت شمینیم است که ما در یک موقف ضعیف قرار داریم. اگر ما بتانیم وسیله فشار چی بالای پاکستان، چی بالای ایران، چی بالای کشور آسیای میانه داشته باشیم و از این به شکل علمی و تخصصی دفاع کرده بتانیم. دو صورت است که ما از یک موقف بلندتر و باثبات‌تر مقابل میشیم با اینا. در غیر از او ما بازنده اینم تمام بازی هستیم.
تشکر بسیار زیاد. این برنامه در امواج آزادی در اینجا به پایان میرسه. ما از دکتر صاحب محمد اسحاق اتمر، استاد پوانتون در آلمان، از دکتر صاحب سمیع الله پویا، عضو ارشد انستیتوت شرق شناسی در مسکو، و عبدالنصیر رشتیا، کارشناس مسائل اقتصادی که مهمان برنامه بودند تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر شما را به خداوند کریم اسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
بجست جای تو باش. باشم بعد افتگاه.